یوم دین یعنی روز جزا، و چه بسا درستر باشد که بگوییم میدان جزا یا حساب. منظور از کلمه یوم یعنی روز در اینجا همان وقت معین از طلوع تا غروب خورشید نمی باشد، بلکه مانند این است که می گوییم امروز عمل و فردا حساب. پس منظور از یوم در اینجا زندگانی در دنیا می باشد، چرا که آوردگاه محل عمل و آزمون و ابتلا می باشد، نه همان معنای وقت معینی که ذهن با شنیدن کلمه روز به آن سو می رود. این توصیف جدید برای جلب توجه به میدان و آوردگاه جزا است و اینکه در آنجا پادشاه و مالک خداونده سبحان می باشد، و باید به این نکته توجه داشته باشیم که مالکیت او سبحان بر اشیا در زندگانی دنیا و آخرت ثابت و تغییر ناپذیر است و وجود بندگان گریز پایش ملکیت را برایش نفی نمی کند، حتی اگر بندگان کوچکش از او گریخته باشند باز هم نفی کننده مالکیت او نمی باشد، چرا که مالکیت او همچون خون در جسمهایشان جاری و ساری است و آنها پیوسته با فیض او زنده اند و در زمین او زندگی می کنند و از روزی او ارتزاق می کنند و حتی در برابر قوانین تکوینی هستی که وضع فرموده است سر تعظیم فرود می آورند. حق تعالی می فرماید و برای خدا سجده کنند آنان که در آسمان ها و زمینند خواه و ناخواه، و سایه های آنان در بامداد و شام ها. رعد 15. اما سلطنت و حاکمیت او در زمین و به طور کلی در زندگانی دنیا موردی است که بندگانش را به قبول کردنش تکلیف کرده و آنان را با پیروی و اطاعت از کسی که جانشین خود کرده و فرمانشان را به تملیک او درآورده مورد آزمایش قرار داده است، ولی آنها را بر پذیرفتن و اطاعت کردن از جانشین خود در زمینش مجبور نساخته است. پس هر کس بخواهد الله را اطاعت می کند و حاکمیت او بر زمینش را می پذیرد، و هر کس بخواهد طاغوت را بندگی می کند و در انتظار نتیجه تاریک و ظلمانیش می ماند. به این ترتیب در طول مسیر بر روی این زمین دو حزب تشکیل شدند، حزب الله و حزب شیطان، یا حزبی که خدا را عبادت می کند و اعتراف می کند که مالکیت یعنی سلطنت و حاکمیت در این زمین در زندگانی دنیوی از آن خداوند است. بنابراین اگر خواستار حاکم یا پادشاهی باشند که بر آنها طبق شریعت الهی فرمان روایی کند، خودشان او را تعیین نمی کند و کسی که با زور و ستم بر آنها حکومت کند مانند فرعون و نمرود و جالوت را نمی پذیرند، بلکه از خداوند می خواهند که برایشان پادشاهی برگزیند، چرا که به اینکه او مالک سلطنت و پادشاهی است معترف می باشند. که بگو بار خدایا دارنده پادشاهی یعنی فرمان روایی، می دهی پادشاهی را به هر که بخواهی و بستانیش از هر که بخواهی. آل عمران 26.
پس کسی حق پادشاهی و تصرف ندارد مگر با اذن و اجازه او، حتی اگر از حدود شریعت خارج نشود. و مثال این گروه مؤمن که اعتراف نمودند که تنها خداوند مالک پادشاهی است، یعنی جماعت طالوت از بنی اسرائیل می باشد و آنها 313 نفر بودند، و چه بسا کسانی که از ایمان ضعیفتری نسبت به آنها برخوردار بودند نیز به آنها ملحق شوند. حق تعالی می فرماید: آیا ننگری بدان گروه از بنی اسرائیل پس از موسی، هنگامی که گفتند به پیغمبری که ایشان را بود برانگیز برای ما پادشاهی، یعنی فرماندهی، تا جنگ کنیم در راه خدا؟ بقره 246. اما حزب شیطان، کسانی هستند که حاکمیت طاغوت و شیطان و سلطنتش و آیین و قوانین او در این زمین را پذیرفتند و تسلیمش شدند و برای تغییر وضعیت حرکت و اقدامی انجام ندادند. خداوند متعال می فرماید: همانا آنان که دریابندشان فرشتگان ستم کنندگان برخیشتن، گویند در چه بودید؟ گویند بودیم ناتوانانی در زمین. گویند آیا نبود زمین خدا پهناور تا هجرت کنید در آن؟ آنان جایگاهشان دوزخ است و چه بد بازگشت گاهی است. نساء 97. نتیجه این که تنها خداوند دارنده ملک و پادشاهی است و بر مردم است هر آن که او سبحان تعیین می فرماید را پذیرا باشند، که اگر سرپیچی کنند بهره خیشتن را ضایع و پروردگارشان را غضبناک کرده اند، در حالی که خداوند متعال می فرماید: یا رشک برند مردم را بدان چه خدا از فضل خیش بدانان داده است. همانا دادیم به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت را و دادیم به دیشان پادشاهی بزرگ را. نساء 54. و با کمال تأسف در طول این مسیر بیشتر مردم بندگان حقیر طاغوت بودند و سنت و شریعت الهی را بین خیش جاری نساختند و پادشاهی که برایشان تعیین کرده بود را پذیرا نگشتند، بلکه و ایمان نیاورده بود با او جز اندکی. هود آیه 40. پس نیافتیم در آن جز خانه ای از اسلام آرندگان. زاریات 36. حتی حکومت و پادشاهی طاغوت و شیطان را پذیرفتند، چه آن کسانی که به آن رضایت دادند و چه کسانی که کاری برای از میان برداشتن طاغوتیان نکردند و برای دور ساختنشان از مسند قدرت و فرماندهی که غالباً با زور و استبداد و گاهی با حیله و نیرنگ و تزویر و تحریف واقعیت‌ها بر آن سیطره یافته بودند، کاری از پیش نبردند. به هر صورت پادشاهی در این زمین در اغلب موارد از آن طاغوتیان بوده است نه خداوند، و دوران حکومت داوود و سلیمان و ذوالقرنین علیهم السلام بسیار کوتاه بوده است. اگر با مدت زمان حکومت طاغوتیانی چون نمرود، فرعون، یزید و امثالشان مقایسه گردد، پس هرچند پادشاهی و سلطنت در دنیا و آخرت از آن خداوند است، ولی در دنیا از اهلش و جانشینان خداوند در زمینش غصب شده است. از همین رو تأکید و یادآوری بر روز بازگشتنش آورده شده است، یعنی همان یوم الدین یا میدان و آوردگاه حساب و جزا. و به همین جهت طبق آنچه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است، قرائت ملک صحیح تر می باشد. همانطور که می توانیم بگوییم روز جزا روز قیامت کبرا نیست، بلکه روز قیام امام مهدی علیه السلام می باشد، هنگامی که آن حضرت علیه السلام بر زمین فرمان روایی کند. آنگاه پادشاهی و حاکمیت از آن خداوند سبحان خواهد بود، چون او خلیفه الله است و پادشاه تعیین شده از طرف خداوند می باشد، و چرا که او خلیفه و جانشین خداوند است و به آنچه خداوند در قرآن، تورات، انجیل و زبور نازل فرموده است حکم می راند. و همچنین می توانیم بگوییم یوم دین یعنی روز دین یا میدان جزا و حساب با قیام و حکومت امام مهدی علیه السلام آغاز و به حساب در قیامت کبرا منتهی می گردد. و حال که دانستیم ملک دین یعنی پادشاه دین چه معانی در بر دارد، با توجه به اشاره‌ای که به حاکمیت خداوند و اینکه حاکمیت او حاکمیتی حقیقی است و همچنین سلطنت طاغوتیان و حاکمیت پوشالی و توهمی آنان صورت گرفت، خواهیم دید که پس از این شناخت بنده باید جایگاه و وضعیت خود و همچنین حزب و گروهی که می خواهد به آن بپیوندد را مشخص نماید. حزب موسی علیه السلام یا حزب فرعون لعنت الله، حزب حسین علیه السلام یا حزب یزید لعنت الله، حزب الله یا حزب شیطان لعنت الله، و اینکه می خواهد بنده خدا باشد یا بنده شیطان.